سزاوارت او.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان ارجمند سلام، عصر شما بخیر. با بخش خبری جهان اسلام در خدمت شما هستیم. زائران کشورهای اسلامی برای شرکت در مراسم حج وارد عربستان می شوند. پس از 2 سال محرومیت زائران کشورهای مسلمان از شرکت در مراسم حج، زائران کشورهای مختلف بر اساس سهمیه اعلامیه وزارت حج عربستان برای ادای مناسک حج وارد این کشور می شوند. تا کنون حدود 6400 زائر ایرانی نیز به سرزمین وحی مشرف شدند. زائرانی که با حضور در مسجد النبی و قبرستان بقیع با دستان پر آماده انجام اعمال حج می شوند.
مکانی ما بین خانه و منبر پیامبر که به مثابه روضه ای از روضه های بهشتی است. خواندن نماز در این مکان بسیار پرفضیلت است، اما
مانند سالهای گذشته دیگه زائران نمیتونن اینجا زیارتی داشته باشن و باید از طریق سایت ثبت نام انجام بشه تا کاروان ها بتونن فقط یک بار اجازه زیارت این مکان مقدس رو داشته باشن.
متاسفانه امکان معرفی ستونهای مسجد النبی که هر کدام برای خود تاریخ و فضیلتی دارن نداشته. پس از زیارت مرقد مطهر نبی مکرم اسلام، از باب بقیع به سمت بهشتی دیگر حرکت کردیم که قربتش داغ دلهاست. قبرستان بقیع پیکر پاک امامان معصوم حسن، سجاد، محمد باقر و جعفر صادق علیه السلام، عباس عموی پیامبر و زنان با فضیلتی همچون فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین علی علیه السلام و ام البنین مادر ابوالفضل عباس را در خود جای داده است.
السلام علیکم ائمه الهدى.
مهدی نقدی، خبرنگار انظامی خبرگزاری صدا و سیما، مدینه النبی، قبرستان بقیع.
وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و عراق در خصوص مسائل منطقه‌ای رایزنی کردند. آقای امیر عبداللهیان با قدردانی از میهمان نوازی مردم و دولت عراق از زوار ایرانی در ایام حربین حسینی ابراز امیدواری کرد در بازگشایی مرزهای زمینی تسریع شود. فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق نیز در این گفتگوی تلفنی آمادگی عراق برای اجرای توافقات انجام شده در ارتباط با بازگشایی مرزهای زمینی و تردد زائران از جمله در اربعین را مورد تاکید قرار داد. تأکید بر حفظ حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه در نشست آستانه. شرکت کنندگان در 18مین نشست آستانه در خصوص سوریه در بیانیه پایانی التزام و پایبندی خود را به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه اعلام کردند. در جریان این نشست همچنین کشورهای ایران، روسیه و ترکیه با صدور بیانیه مشترک حملات نظامی رژیم صهیونیستی در سوریه را محکوم کردند. مرحله اول بیمارستان امام علی علیه السلام در شهر مقدس نجف افتتاح شد. این بیمارستان 220 تختی اولین بیمارستان تخصصی است که توسط هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و با همکاری عتبگی علوی بنا شده است. آقای کولیبند، رئیس جمعیت هلال احمر ایران:
امروز اولین جلسه هیئت امنای بیمارستان تشکیل شد. باید تشکر بکنم از همکاری خوب دولت محترم عراق و عتبه مقدسه امام علی علیه السلام برای راه اندازی بیمارستان. بنا شد در 3 فاز و در 3 مرحله بیمارستان راه اندازی بشه. هدفمون هم کمک به سلامت و درمان مردم شریف عراق است. برای مردم عراق و برای عزیزانی که مستمند هستن و نیازمندن تخفیفات ویژه‌ای رو مد نظر قرار دادیم. انشالله که بتونیم با ارائه خدمات خوبی که به مردم شریف عراق میدیم سلامتشون رو هم تضمین بکنیم. از همه مهمتر انشالله برای مراسمی مثل اربعین امام حسین علیه السلام یا مناسبت‌های مختلفی که اینجا برگزار میشه بتونیم خدمات ویژه‌ای رو هم به زائرین عزیز امام علی علیه السلام و هم مجاورین و هم که همه کسایی که نیازمند این خدمات هستن با کیفیت بسیار بسیار عالی انجام وظیفه بکنیم و خدمت رو ارائه بدیم.
ادامه خبرها. عصای موسی شبکه برق رژیم صهیونیستی را هک کرد. گروه هکری موسوم به عصای موسی با انتشار ویدیویی در پایگاه اینترنتی خود خبر داد شبکه برق رژیم صهیونیستی را هک کرده است. در این ویدیو بخشی از اطلاعات به دست آمده درباره نیروگاه‌های برق رژیم صهیونیستی هم گنجانده شده است. این گروه به رژیم صهیونیستی هشدار داد این شروع ماجراست و از این پس صدمات جبران ناپذیری به شما وارد خواهد شد. شهر جنین اسطوره مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی. نخستین گروه‌های مقاومت در فلسطین در شهر جنین و با بهره گیری از شعارهای انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت. اردوگاه جنین بعد از حمله سال 2002 میلادی رژیم اشغالگر و به دنبال مقاومت جانانه در برابر تجاوزات رژیم اشغالگر به اسطوره مقاومت تبدیل شد.
منطقه جنین و شمال فلسطین اشغالی که جنین بخشی از آن است همواره کانون انقلاب‌های قبل از 1948 میلادی بوده است.
واستمدت جنین كذلك مزيدا من ثوريتها من
شعارات انقلابیگری جنین از شعارهای انقلاب اسلامی ایران گرفته شده است. گروهی که جنبش جهاد اسلامی را در کرانه باختری تأسیس کردند، عکس‌های امام خمینی رحمت الله علیه را به دست گرفته بودند و شعارهای انقلابی سر می‌دادند.
ثورة الإسلام في إيران تتوهج من طهران ووجدت نفسها في السيلة الحارثية.
انقلاب اسلامی ایران از تهران شعله ور شد و به منطقه السيلة الحارثية نیز رسید.
على شهداء القريب.
این اردوگاه اسرا و شهدای زیادی تقدیم کرده است و سرنوشت شمار زیادی خبری نیست، یا در زندانهای رژیم صهیونیستی هستند یا گفته می شود شهید شدند.
في كل دقيقه قضيناها هنا في مدينه جنين ومخيمها.
در هر دقیقه‌ای که در شهر جنین و اردوگاه آن گذراندیم، عشق و محبت مردم به مقاومت را احساس کردیم. در هر کوی و برزنی از این شهر که گام برمی‌داری، به نشانی از یک شهید می‌رسیم.
خالد صبرنا خبرگزار صدا وسيما من مخيم جنين شمال الضفه الغربيه فلسطين.
حکم دادگاه فرمایشی رفیق حریری صادر شد. خبرگزاری فرانسه از صدور حکم حبس ابد برای حسن حبیب مرحی و حسین حسن اونیسی، دو عضو حزب الله در دادگاه لاهه به ادعای نقش داشتن در ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق این کشور در سال 2005 میلادی خبر داد. قضات تجدید نظر این دو نفر را که پیشتر قاضی دادگاه بین‌المللی ویژه رسیدگی به ترور رفیق حریری اعلام کرده بود، هیچ دلیلی مبنی بر اینکه حزب الله و مقاومت سوریه در این ترور دست داشته‌اند وجود ندارد، به صورت غیابی محکوم کردند. مرکز تحقیقات اسلامی کوالالامپور مالزی اعلام کرد به دنبال جمع‌آوری نسخ خطی کتب اسلامی در این کشور است. مالزی از جمله کشورهایی است که قرآن‌ها و کتاب‌های خطی فراوانی با موضوعات اسلامی در آن وجود دارد که اغلب در دست افراد عادی نگهداری می‌شوند.
يعيش في بيت بني قبل قرن من الزمن يرفض محمد خير الدين.
محمد خير الدين هرچند در یک خانه تاریخی با عمری بیش از 100 سال زندگی میکند، اما او میگوید این خانه ارزشمندتر از کتابی که او دارد نیست. محمد صاحب یک نسخه خطی قرآن کریم به زبان مالایی است که بیش از 500 سال پیش نوشته شده است.
این نسخه خطی قرآن را از پدرم و او از پدرانش که به 5 قرن قبل برمیگردند به ارث بردم. این نسخه خطی قرآن جزء دارایی‌های ماست و حاضر نیستم آن را به مرکز پژوهش‌های اسلامی مالزی تحویل بدهم.
محمد خیرالدین تنها یک نمونه از صدها نمونه افرادی است که در مالزی نسخه‌های خطی قرآن کریم و دیگر کتب اسلامی را دارند که حالا مرکز تحقیقات اسلامی شهر کوالالامپور به دنبال جمع‌آوری آنهاست. این مرکز در خبری اعلام کرده است:
ما اگر نسخ خطی کتب اسلامی را از دست افراد شخصی جمع‌آوری نکنیم، به مرور زمان آنها از بین می‌روند. از آغاز سال میلادی جاری تا امروز تقریبا 2000 نسخه را جمع کردیم که البته تعداد نسخه‌های موجود خیلی بیشتر از این هاست.
یدرک الباحثون فی مجال التراث
پژوهشگرانی که در حوزه میراث اسلامی در مالزی فعالیت می‌کنند کاملا آگاه هستند که گردآوری هزاران نسخه خطی کتب اسلامی که به زبان مالایی نوشته شده و در دست افراد و اشخاص است کاری بسیار دشوار خواهد بود. با این وجود پیش بینی می‌شود تا پایان سال 2022 بیش از 3000 نسخه دیگر از کتب خطی اسلامی در این کشور جمع‌آوری شود.
سمر علوی، الجزیره، ولایت ترنگانو المالزیه.
استقبال بانوان غیر مسلمان هندی از لباس‌های پوشیده. صنعت تولید لباس‌های پوشیده در هند با استقبال زنان پیرو ادیان مختلف در این کشور مواجه شده است. با افزایش تعداد زنانی که مایل به پوشیدن این گونه لباس‌ها هستند، صاحبان نشان‌های مختلف سعی می‌کنند نیاز بازار در این زمینه را پاسخ دهند. هند با 180 میلیون مسلمان سومین جمعیت مسلمان جهان را پس از اندونزی و پاکستان دارد و از این رو از ظرفیت عظیمی برای صنعت لباس‌های پوشیده برخوردار است. و ما در این لحظه چند خبر کوتاه از جهان اسلام بشنوید با اجرای همکارم آقای سوری.
به نام خدا، سلام و عصر بخیر. شبکه خبری الجزیره در گزارشی تحلیلی گفت
هذا هو وزیر الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس.
توافق سگانه مصر، اسرائیل و اتحادیه اروپا برای انتقال گاز رژیم صهیونیستی از مصر به اروپا موجی از اعتراضات و نارضایتی کاربران فضای مجازی را در مصر علیه سیسی و تصمیم او ایجاد کرده است. شبکه تلویزیونی تی‌آر‌تی ترکیه در تارنمای خود امروز نوشت هرچند اعتراضات گسترده مردم مسلمان در هند موجب شد تا نخست وزیر این کشور نارندرا مودی اندکی از رفتارهای افراطی خود به ظاهر عقب نشینی کند، اما حمایت از مسلمانان هندوستان نیازمند اتحاد بیشتر در جهان اسلام به ویژه در بین کشورهای غرب آسیا است. همچنین شبکه خبری النهار الجزایر در گزارشی گفت
اکثر من 25 میلیارد و تقدر قیمت
در یک سال گذشته بیش از 25 میلیارد دلار کالای قاچاق توسط اروپایی ها و از طریق مرزهای این کشور به کشورهای غرب آفریقا وارد شده که نیمی از آنها محصولات غیر اسلامی یا حرام بوده است و کاملا مشخص است که برخی از گروه های اسلام ستیز این اقدامات را به هدف تخریب مسلمانان مغرب عربی انجام می دهند. و شبکه یورونیوز مقاله ای درباره اوضاع کودکان نوار غزه در تارنمای خود منتشر کرده است و مدعی شده که بر اساس یک پژوهش سالها جنگ و تهدید موجب شده است تا بیش از 50% کودکان ساکن باریکه غزه با مشکلات روحی و انگیزه ای دست و پنجه نرم کنند. یورونیوز البته اشاره نکرده است که رژیم اشغالگر قدس این مشکل را برای کودکان مظلوم باریکه غزه به وجود آورده است. سپاس از همراهیتان و عصر بخیر.
چند خبر دیگر. خیابان سفارت عربستان در واشنگتن به نام جمال خاشقچی نامگذاری شد. یک روز پس از آنکه کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن به عربستان سعودی سفر خواهد کرد، خیابان مقابل سفارت عربستان به نام جمال خاشقچی تغییر یافت. جمال خاشقچی 4 سال قبل به دست عوامل سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول به قتل رسید. درخواست الازهر برای مقابله با اسلام ستیزی در جهان. پس از شدت گرفتن حملات علیه مسلمانان در هند، مرکز دینی و علمی الازهر مصر از سازمان ملل متحد خواست برای جلوگیری از اسلام ستیزی در جهان تدابیری را اتخاذ کند. الازهر اقدامات خشونت آمیز علیه مسلمانان در هندوستان از جمله بازداشت جوانان و تخریب منازل معترضان به اهانت به پیامبر اکرم را محکوم کرد و آن را اقدامی وحشیانه و غیر اخلاقی خواند و بانوان جمهوری آذربایجان در محکومیت توهین به مقدسات اسلامی راهپیمایی کردند. شماری از بانوان جمهوری آذربایجان با راهپیمایی به سوی مزار شهدای این کشور در باکو خواستار مجازات اهانت کنندگان به مقدسات و اسلام ستیزی در جمهوری آذربایجان شدند. در پایان به آگاهی شما شنوندگان محترمی رسانم. هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 20:21 دقیقه و زمان اذان مغرب به افق قم هم ساعت 20:42 دقیقه خواهد بود. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
ساعت 19:15 است. تشکر از همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. در این لحظه برنامه شاخص رو می‌خوایم تقدیمتون بکنیم، مؤلفه‌های اقتصادی از نظر مقام معظم رهبری مدظل العالی. بعد از این برنامه هم حدود 19:30 شرمنده گنج سعادت خواهید بود به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین الهی. الان شاخص رو بشنوید.
هموطن به پیش با از سوی قله‌های فخر و افتخار.
شاخص، بنیان اقتصاد در بیان رهبر معظم انقلاب.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها، تا به دست باغبان، با زبان باغبان، دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات و درود می‌فرستیم به نبی رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و به شما عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنیم. به برنامه شاخص خوش اومدید. این دوره از برنامه شاخص به بازخوانی اندیشه‌های اقتصادی رهبر معظم انقلاب اختصاص داره. اگه برنامه گذشته رو نشنیدید از وبگاه رادیو معارف اون رو دریافت کنید و بشنوید، چون با توجه به سخنان رهبر انقلاب در مورد تحریم مطالبی کلی خدمت شما گفتیم و تو این برنامه می‌خوایم اهداف آمریکا و کشورهای مستکبر رو از تحریم کشورمون بررسی کنیم. قبل از اینکه به این اهداف بپردازیم لازمه دید واقعی و درستی از تحریم داشته باشیم و متوجه باشیم که تحریم ابزاری کاملا جنگیه.
جنگ اقتصادی در دنیا به شکل‌های مختلفی وجود داره. اون کسانی که دستشون در کار مسائل اقتصاد بین‌المللی به روشنی می‌بینن، همه دنیا با هم، کشورها و قدرت‌ها سر مسئله اقتصادی جنگ دارن. حالا مثلا در این دوره ریاست جمهوری آمریکا این جنگ و دعوا ظهور و بروز پیدا کرده، با چین یه جور، با کره جنوبی یه جور، با اروپا یه جور، با دیگران یه جور، اما اینجور نبوده که در زمان غیر او این نباشه. چرا؟ به انواع مختلف. منتها این جنگ یه جاهایی جنبه وحشیانه و کینه‌ورزانه میگیره، مثل جنگی که با ما در زمینه اقتصاد داره میشه، که این دیگه جنبه کینه ورزانه و جنایت آلود به خودش گرفته. این تحریم ها، البته تحریم از اول انقلاب بود، در این 10 سال اخیر طبعا تحریم شدت بیشتری پیدا کرد.
بله، نظام سرمایه‌داری آمریکا تحمل مقاومت کشورهای دیگه در برابر خواسته هاش رو نداره. آمریکایی‌ها هر کاری میکنن تا منافع اقتصادشون تأمین بشه و با کمترین ناملایمتی جنگ اقتصادی رو شروع میکنن. اونا این جنگ رو نه فقط با ایران، که با کشورهای دیگه مثل روسیه و چین و بلاروس و عراق و لبنان و لیبی و کره شمالی هم داشتن و دارن. هر کشورم با مقتضیات خودش با این وضعیت برخورد کرده، یا میدون رو برای دشمن خالی کرده یا در برابرش ایستاده. ما مردم ایران مقاومت جانانه رو انتخاب کردیم تا شرافت و کرامت انسانی خودمون رو تو این جنگ از دست ندیم. در مقابل آمریکا هم هر روز نیروهای جدیدی به میدون جنگ اقتصادی فرستاد، تا جایی که اتاق جنگش رو به وزارت خزانه داری برد.
من عرض میکنم دشمن ما اتاق جنگ رو برده است تو وزارت خزانه داری. جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه داری اونهاست، به شکل فعال هم مشغولن. قبلا هم همجور بود. سال 90 و 91 که اون تحریم ها رو شروع کردن به خیال خودشون تحریم فلج کننده که به کوری چشم اونا نتوانست جمهوری اسلامی رو فلج کنه، فعال بودن. حتی میرفت وزیر آمریکایی میرفت یکایک با رؤسای بانک های مختلف در کشورهای مختلف تماس میگرفت، یعنی اینجور فعال بودن، شب و روز مشغول بودن. من عرض میکنم اینجا هم ستاد مقابله با شرارت این دشمن باز در مجموعه اقتصادی تشکیل بشه. وزارت خارجه باید پشتیبانی کنه، باید کمک کنه به صورت همراه، لکن باید در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشه و این کار رو دنبال کنن. البته اقتصاد مقاومتی علاج همه این هاست که باید با جدیت دنبال بشود، ولی امروز با توجه به کارهایی که دشمن داره میکنه ممکنه یک بخشای خاصی از اقتصاد مقاومتی اولویت پیدا بکنه که اونها رو بایستی دنبال بکنه.
عزیزان، برنامه شاخص رو از رادیو معارف میشنوید. تو این برنامه با استفاده از سخنان رهبر دوراندیش انقلاب قرار اهداف دشمن از وضع تحریم رو بررسی بکنیم. تا اینجا گفتیم که تحریم‌های آمریکا جنگ تمام عیاریه که دشمن از اونها استفاده میکنه تا به اهدافی برسه. اما این اهداف کدومن؟ اگه بخوایم اهمیت اولین هدف دشمن رو بدونیم، باید به خودمون یادآوری کنیم که انقلاب اسلامی به خواست مردم، به دست مردم و برای مردمه. پس اگه مردم از این انقلاب دست بردارن، راه تسلط باز میشه و دولت‌های مستکبر دوباره میتونن سایه شوم چپاول و غارتشون رو روی کشور پهن کنن. پس هدف اول مردم.
یکی از اهداف آنها از این تحریم‌ها همینه که مردم را از نظام جدا کنند، مردم دچار مشکلات باشند، بیکاری باشه، رکود باشه، مشکلات گوناگون اقتصادی باشه، ما هم تو حرف بزنیم، مردم هم دچار مشکلات، تحریم میکنن برای که این کارا اتفاق بیفتد. تحریم هم که به ظاهر برمیدارن جوری برمیدارن که این مشکلات برطرف نشه. ما باید در مقابل چیکار کنیم؟ پادزهر ما این است که ما کاری کنیم که اقتصاد قوی، مقاوم، پایدار، یعنی همون اقتصاد مقاومتی که بارها گفتیم و گفتیم و گفتیم، اینم از عوامل اقتدار کشوره.
درسته که نباید مشکلات مدیریتی و ناکارآمدی بعضی از کارگزارای دولتی رو به حساب تحریم بذاریم، ولی اگه ما مردم ایران مشکلات و گرفتاری هایی رو به حساب ناکارآمدی نظام بذاریم که میدونیم به خاطر تحریم گریبانگیرمون شده، اون وقته که دشمن احساس پیروزی میکنه و میتونه به اهداف بعدی خودش فکر کنه. مردمی که از حکومت و حاکمیت خسته و ناامید باشن به فکر پیشرفت کشورم نیستن. با این حساب هدف دوم دشمن میشه سنگ‌اندازی در مسیر پیشرفت.
هدف میان مدت اونها این است که با این تحریم از پیشرفت کشور مانع بشن، عمدتاً پیشرفت علمی. اینا رو گفتن، اینا حدسیات من و تحلیل من نیست، اینا حرفایی است که لابلای اظهارات خودشون چه سیاستمدارانشون چه اونهایی که در اندیشکده ها دارن کار میکنن، اندیشکده های سیاسی و امثال اینا، خودشون به زبان آوردن، اینها رو گفتن. و این هم یک هدف، که هدف این است که با این تحریم محدودیت هایی ایجاد کنن که کشور پیشرفت نکنه و به خصوص در زمین های علمی پیشرفت انجام نگیره. حتی این شهادت هایی هم که انجام گرفت، شهدای هسته‌ای و اینها رو هم گفتن، تصریح کردن، این برای این بود که پیشرفت علمی کشور ایران عقب بیفته. این هم هدف میان مدتی این هاست.
بله عزیزان، تو این برنامه شاخص به بررسی اهداف تحریم از دیدگاه رهبر معظم انقلاب میپردازیم. همونطور که میدونیم یکی از مهمترین عرصه‌های پیشرفت ایران صنایع دفاعیه. از اقرارهای مکرر آمریکا و کشورهای اروپایی اینطور برمیاد که موفقیت مهندسای ایرانی تو این عرصه چشم اونها رو کور کرده. بنابراین بی دلیل نیست که بخوان با وضع تحریم‌های سنگین در برابر این پیشرفت ایستادگی کند.
در سیاست‌های دفاعی کشور باید همه شیوه‌ها و همه ابزارهایی که مورد نیاز امروز و فردای کشور هست بایستی دنبال بشه و نوسازی بشه. ما یک لحظه نباید تردید بکنیم در اینکه کشور برای دفاع از خود به هر چی که احتیاج داره باید به طرف اون حرکت کنه ولو همه دنیا مخالفش باشه. اون کسانی که خودشون با ابزارهای اتمی و هسته‌ای مهلک بشر دائم بشر رو دارن تهدید میکنن، حالا نشستن به موشکای جمهوری اسلامی چسبیدن که چرا شما موشک میسازید؟ خب به شما چه؟ وسیله دفاعی ماست، امکان دفاع کشور است. این ملت باید از خودش بتوانه دفاع کنه. میگن شما وسیله دفاعی نداشته باشید تا ما هر وقت هر چی خواستیم به شما زور بگیم بگیم. حالا ما یه چیزایی رو خودمون حرام میدانیم، دنبال اونها نمیریم، مثل وسایل هسته‌ای و کشتار جمعی دنبال اونها نمیریم ما. اما اونچه که برای ما مورد نیاز است تأمل نمی کنیم، تردید نمی کنیم.
همه می دونیم تو این چهار دهه که از عمر انقلاب اسلامی میگذره مشکلات و سختی کم نداشتیم، ولی هر جا در برابر خواسته دشمن کوتاه اومدیم ضربه خوردیم. وقتی مردم کشورهای دیگه دیدن سازش ناپذیری ما ملت ایران مانع رشدمون نشده، الگوگیری کردن و ضد حکومت‌های فاسد برخاستن. از طرف دیگه امریکا هم مهره‌هایی مثل القاعده و النصره و داعش رو وارد میدون کرد. تنها راه نجات تقویت جبهه مقاومت بود که ایران در این زمینه هم خوب عمل کرد. این شد که هدف بعدی دشمن از وضع تحریم‌ها محدود کردن عملکرد ایران در جبهه مقاومت بود.
هدف بلند مدتشون هم به ورشکستی کشوندن کشوره، به ورشکستی کشوندن دولته، یعنی متلاشی کردن اقتصاد کشور و فروپاشی اقتصاد کشور. طبعاً اگر یک کشوری اقتصادش به کلی از هم فرو باشید و متلاشی شد، ادامه حیات براش ممکن نیست. هدف نهاییشون اینه، میخوان این کار هم بکن. و خب هدف جنبی هم دارن که میخوان رابطه جمهوری اسلامی رو با دستگاه ها و نیروهای مقاومت در منطقه قطع کنن به این وسیله، چون میدونن جمهوری اسلامی هرچی بتوانه به اینها کمک میکنه، حمایت میکنه، اینها میخوان رابطه را قطع کنن. اینا هدف های این دشمنه که اصلا وارد شده برای اینکه این کارا رو انجام بده، که البته باید گفت شطور در خواب بیند پنبه دانه، دنبال اینه که این سه تا هدف رو در کنار هم کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت انجام بده، که خب الحمدلله ناکام شده.
همراهان گرامی، به پایان برنامه شاخص رسیدیم. بررسی اهداف دشمن از وضع تحریم ضد مردم ایران موضوعی بود که تو این برنامه با شنیدن بخشایی از سخنان رهبر معظم انقلاب بهش پرداختیم. آخرین بخش از سخنان ایشان بیان اصلی ترین دلیل تحریم هاست. با شنیدن این بخش برنامه شاخص هم تموم میشه و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. روز و روزگار بر شما خوش و خداوند یار و نگهدارت.
حق دارن بترسند. فشارها با بهانه های مختلف البته وارد می شود، گاهی با بهانه هسته‌ای، گاهی با بهانه حقوق بشر و بهانه هایی از این قبیل، اما حقیقت قضیه عبارت است از همین که دشمنان ملت ایران و دشمنان ایران اسلامی از خصوصیت انقلاب، انقلابیگری واهمه دارند و نگرانند. در همین اواخر، در چند ماه قبل از این، یک سیاستمدار آمریکایی گفت ایران به خاطر انقلاب اسلامی تحریم است. اصل تحریم مربوط به انقلاب 1979 است، یعنی انقلاب سال 57. این یک حقیقت است.
زیر سقف آسمان نقره پوش سرهای سرکوش با هم در مسیر سرنوشت تا بماند این وطن.